به نظر من این وضعیتی که هست، هیچ از بیرون این چادر هیچ برابری کمونیستی بین ما رفقای سازمانمون برقرار نیست، نه از این نظر که خورد و خوراکمون فرافر میکنه، اونم هست. این اگه 5 نفر میدونن که ببینن فلانی کجا میخوابه، کانادا کجا، یه چه جوری بخاری داری نداری، یه نفر نمیدونه خالق عکاسی داره میچیکار. اون روز که اومد اینجا سیگارش از کی باید بگیر؟ اگه سیگاریه، آیا سیگاریه؟ مسئولش کیه؟ من نمیگم باید رفت پرسید پسر تو چه جوری، شو عباسی که مثلا نباید کرد، باید طرف به سازمان تعلق داشته باشه، سازمان مسئول داشته باشه، تدارکات داشته باشه، لیست داشته باشه، جنبندی داشته باشه، تا من توی شرایط برابر کمونیستی زندگی بکنم، بگم من مسئول دارم، جام معلومه، همه چی معلوم. اینم که بریم دستی به سر گوش کسی دیگه بکشیم مثلا راحتش نیست، ولی مهمه که اون سازمان نداره، واحدشو کندیم و پرت کردیم یه جا، خودش نمیدونه بالا سرش کی، خودش به اراده خودش مقدار فیلم معین رو میتونه نجات بده، از رودخونه زیر کول میگیره و میاد، عین یک مرید وفادار یه شیخ نادرسوس، یه شیخ کم توجه، واسه هزار کار میکنه و اون همچنان بهش کم توجه. توجه بنش اینه که طرف به سازمانش متصل و با سازمانش محکم باشه، همونطور که تشکیلات پوپولیستی شهرش هم اگه یه نفر قطع میشد فوری بهش خبر میدادن، اگه یه جا ضربه میخورد فوری به اطرافیانش خبر میدن که شماها ضربه نخورد. نشریه داخلی آیا تا آخرین سطوح تشکیلات رفته یا نه، امر همیشگی حزبه، چون سازمان یعنی ابزارش مقدس ترین و چیزیست که داره بین حرفش و عملش میذاره. به نظر من یک دهم و یک صدم اون مقدار که به جنبش بالفعل ملی دموکراتیک کردستان در رهبری کومله و در رهبری حزب کمونیست هنوز فکر میشه، یک صدمش به ابزار سازمانی که باید آینده طبقه کارگروش بنا بشه فکر نمیشه. سازماندهی به خاطر سازماندهی اصلا هدف ما نبوده، خیلی جا سازماندهی به خاطر وجود دادن سنت کار سازمان یافته، متشکل کردن انقلابیون کمونیستی که دور بر ما هست، ملاک نبود. این مبارزه ایدئولوژیکیه، هیچ اساسنامه‌ای به نظر من قادر پاسخگویی نیست، صراحت و فرمول بندی کردن مسئله به شیوه روشن و قابل بس فقط جواب گوشه. من تصورم اینه که تا کانال های این مبارزه باز نشه، تا رهبری ما روی این مسئله بحث نکنه و یه نمونه شوی نواخه ببین بحثی که رفقا ایرج و رضا در قطعنامه مربوط به جنگ بر سر سازش با عراق و سازشکاری و سیاسی قطعنامه مطرح کردن، اون نمونه تا تعمیم پیدا نکنه، تا حساسیت به اصول در رهبری تثبیت نشه به عنوان یک حق، به عنوان یک وظیفه، و یک کسی به کسی نشون داد که تو فلان تبعیض رو دیدی و هیچ نگفتی، طرف از خودش خجل نشه، به تو از فلان سازمان نیافتگی رو دیدی رو هیچی نگفتی، نه اینکه چرا سازمانش نمیدی این تو این سما، تو چرا میبینی یه روز اون سازمان داره و هیچی به کسی نمیگی، تا این حساسیت رو اصول کمونیستی برای سازمان کمونیستی که تنها دستاورد طبقه کارگر خواهد بود از صدها جنبش ملی دموکراتیک، جنبش زنان علیه تبعیض نژادی، هرچه تنها دستاورد منتج نهاییش برای ما تحکیم سازمان پرولتری در بین توده های طبقه و در درون خودشه، تا این از این زاویه نگاه نکنه به نظر من، یعنی مبارزه ایدئولوژیک برای تثبیت اینا باب نشه، به نظر من به هیچ جا نمیرسه. من شخصا راستش رهبری رو مقصر میدونم و خودم به عنوان فردی ازش، من همین الان دارم به سمت خودم میگم من تو 2 سال گذشته بی‌نهایت سازش کردم، به خاطر اینکه ببینم کم چیزایی رو دارم از دست میدم، یه جای این تغییر کیفیت به نظر کمیت به کیفیت تبدیل میشه، من امیدوارم تا حالا نشده باشه، هنوز نتونستم خودم متقاعد کنم که با اون درجه سازش نباید کنگره مؤسسه تشکیل میدادم، معتقدم باید میداد با اون درجه سازش، ولی به نظر من اینجا دیگه این توبه میری از اونا نیست، حزب تشکیل داده شده رو میبره زیر سوال. اینجا دیگه ضربه‌ای که به جنبش کمونیستی و به مارکسیسم میخوره ضربه‌ای است که ممکن ازش بلند نشه، تئوری مارکسیسم همراه با عمل کمونیستی و پراتیک کمونیستی همراه خورد بورژوازی که نمیتونه خودش رو با این دمساز بکنه میره پایین. بنابراین به نظر من اولین فرض اینه، حساسیت نسبت به اصول و قابل انتقاد دونستن هر عضو مرکزیت که کوچکترین خطا و کوچکترین غیر اصولی گری رو در تشکیلات حزبی خودش دیده باشه و دم بر نیاورده باشه. به نظرم این اولین حکمی که میتونه راهگشا باشه و اجازه میده مبارزه ایدئولوژیک جدی تو دفتر سیاسی رشد بکنه. ما فکرم این اصول رو از قرار دادن به همه مقولات دیگه از خواص جنبش تا رفاقت های شخصی رو تحت شعاع قرار دادن، این راهش و بعد از اینجا لاغر شروع کرد. یه حکمش اینه، من از رهبری شروع میکنم و اصلا هم فکر نمی کنم مشکل تو پایین تشکیلات خوابیده باشه، چون هنوز اون تشکیلات ما نیست، اون شرایط کار ما هست. واقعیتش اینه که تشکیلات با جنبش چنان مخلوطه در کردستان لاغر که شما نمیتونی بگی کجا تشکیلات تموم میشه و جنبش و توده ها شروع میشه، نمیتونی اینو بگی، برای اینکه روحیات درون تشکیلات انعکاس روحیات توده هاست، عینتش فرقی نداره. سازمان مرزش رو با غیر سازمان مشخص نکرده تو اینجا و در درون مرز سازمان اون چیزی که امروز ما بهش میگیم سازمان، تمام خورد و برجزی همونجوری که بیرون هست گفتم با مؤلف های اصلی اجتماعش، تقدس خانواده، تقدس میهن، تفکیک کار یدی و کار ذهنی، تفکیک ضابطه شهر روستا با همه اون قضیه خودشو داره تو حزب ما نشونه. این هنوز خود جامعه است، به نظر من این حزب نیست. حزب اون موقعی به وجود میاد که افراد برابر داوطلبانه برای هدف عالی مانیفست کمونیست که یه ذره از این شایبه توش نبود و فقط بر با معیار اون دور هم جمع میشن و همدیگر رو با اون معیار میسنجن، بعد به طور به عنوان یک سازمان سازش میکنن، به عنوان یک سازمان با واقعیت بیرونشون، با حزب بورژوایی، با گرایش های بورژوایی خارج از سازمان سازش میکنن. ولی وقتی که واقعیت جامعه ما رو وادار میکنه به عنوان افراد توی سازمان سازش کنیم، سازمان رو به سازشگاه تبدیل کنیم، اونجا به نظر ما هنوز ابزارمون شروع نکردیم بسازیم. من میگم این ابزار از بالا ساخت باید، یعنی اول از رهبری ساخت، رهبری رو کرد اقلا جایی که اگه با پاریزگاری سازش میکنه تو خودش نمیکنه و از بالا گرفت آمد. ضمن اینکه حرفای رفقا راجع به اساسنامه و راجع به آموزش و راجع به پرورش و غیره تایید میکنه، منتها من شرطش رو این میدونم که یه تعهدی تو این پلنوم سپرده بشه، یعنی این پلنوم خودش و دفتر سیاسی رو متعهد بکنه که در پلنوم بعدی بر مبنای اصول و حساسیت به اصول قضاوتش میکنه و هیچ شایبه رو به خاطر نه مرحله انقلاب، نه موقعیت عینی جنبش بالفعل، نه خصوصیات قدیمی، نه رفاقتها، نه ملاحظات شخصی نمیپذیره که تو مناسبات و پولمیکای درونی دفتر سیاسی بوده باشه. من فکر میکنم این شرط لازم بشه و تا الان به نظرم این شایبه ها بوده و بعد از شرش خلاص شد.